جزئیاتی که در مراسم باشکوه دیدید رو ثبت شده مطمئنن، برای ما ارسال بفرمایید از طریق rivayatha.ir. خیلی ممنونم. اما رادیو اربعین هم که در حال پخش هست و از طریق موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز میتونید شنونده رادیو اربعین باشید.
اربعین، روایت جاودانه عشق، ایمان و همدلی در مسیر حسین علیه السلام. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می‌کند. 12 دوره جایزه جهانی اربعین. فراخوان جهانی برای ثبت و واستاب جلوه‌های ماندگار این حماسه عظیم انسان. در رشته‌های عکس، فیلم، سفرنامه و دلنوشته، شعر، نواهای اربعین و آلان فضای مجاز. جایزه ویژه روایت اربعین ایران، صلابت امام شهید، بعثت مردم رشید، مظلومیت کودکان شهید میناب، شجاعت رزمندگان قیوم. علاقه‌مندان می توانند آثار خود را تا 10 آبان ماه 1405 از طریق پایگاه اینترنتی اینتل اربعین.com و یا شماره 0939-599-93-93 در شبکه‌های اجتماعی به دبیرخانه جایزه جهانی اربعین ارسال نمایند. آیین اختتامیه و معرفی برگزیدگان آثار برتر هر بخش دی ماه 1405. جایزه جهانی اربعین.
سلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و على اولاد الحسین.
به تصویر می کشیم طریق الحسین را در رادیو اربعین. کربلا لحظات خوب هم سفر شما. رادیو اربعین، رادیو اربعین، موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز.
جای هر کسی که دور از حرمه، آقا سلام، این سلام از طرف مادرمه، آقا سلام.
رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، اما رو در رو عنوان برنامه‌ای هست که در این لحظه دعوت می‌کنم بشنوید.
رو در رو.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و وقت بخیر خانم ها، آقایان، شنوندگان گرانقدر رادیو گفتگو، همراهان برنامه رو در رو. در این نوبت هم همراه ما باشید تا یک موضوع مهم سیاسی و بین المللی رو بررسی کنیم. بازی بزرگ دوباره شروع شده، اما این بار نه با تفنگ و سرباز، بلکه با جاده، ریل و لوله‌های انتقال انرژی. در حالی که جهان به سمت اقتصاد شبکه‌ای و اتصالگرایی پیش میره، 3 دالان بزرگ شمال جنوب، میانی و هند، غرب آسیا و اروپا در حال رقابت برای تبدیل شدن به شریان اصلی تجارت جهانی هستند. ایران در قلب این رقابت یک پارادوکس ژئوپلیتیکی رو تجربه میکنه. از یک سو موقعیت جغرافیاییشون رو به نقطه‌ای بی‌بدیل برای اتصال شرق به غرب و شمال به جنوب تبدیل کرده و از سوی دیگر تحریم‌های بین‌المللی، فشارهای سیاسی و رقابت قدرت‌های فرامنطقه‌ای تلاش میکنند این موقعیت ممتاز رو به حاشیه برونند. بله، در برنامه رو در روی امروز درباره رقابت دالان‌های شمال جنوب میانی هند، غرب آسیا و اروپا و تأثیر اون بر موقعیت ژئوپلیتیکی ایران گفتگو می‌کنیم و افتخار داریم در استودیو برنامه در خدمت آقای دکتر عبدالعلی رحیمی مظفری، رئیس محترم مرکز امور نمایندگان و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی باشیم. آقای دکتر رحیمی، بسیار خوش آمدید، سلام بر شما. انشالله که بحث خوبی در برنامه رو در روی امروز شکل بگیره.
بنده عرض سلام و ادب احترام دارم نظر شما، همکارانتون در رادیو گفتگو و همه شنوندگان عزیز. انشالله در خدمت شما هستیم.
زنده باشید. آقای دکتر، رقابت بین این دالان‌هایی که ازش یاد کردیم، کریدورها اصطلاحاً، در سایه تحولات اخیر منطقه و تحریم‌هایی که ایران اون رو تجربه می‌کنه، چه تأثیری بر موقعیت ژئوپلیتیکی ایران گذاشته و کدوم یکی از این کریدورها بیشترین تهدید یا فرصت رو برای ایران ایجاد می‌کنه؟
بله، من مقدمتاً یک نکته رو خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم و اون این که امروز اگر جنگی می‌بینید بین ایران و آمریکا، رژیم صهیونیستی که به عنوان عامل آمریکا در منطقه هست رخ داده، شاید ظاهرش بحث هسته‌ای باشه و یک سری بحث‌های ایدئولوژی، اما اون چیزی که مهمترین محور تمام اتفاقاتی که در دنیا میفته بحث کریدورهای حمل و نقله. یعنی ما اگر بگیم دنیا بر محوریت اقتصاد میچرخه، اگه دو بالی این موضوع داشته باشه، یکی مسائل انرژی هست و یکی مسائل ترابری یا کریدورهای حمل و نقل. همه این اتفاقاتی هم که الان در به بهانه هسته یا به بهانه های دیگه داره اتفاق میفته، بحث سر اینه که در آینده انتقال قدرت از غرب به شرق چه کشورهایی، کسانی که خودشون رو ابرقدرت میدونن، به هر صورت آمریکا، چین، روسیه و کشورهایی که میخوان به نحوی قدرتمند باشن، تنه بزنن به این قدرت ها، چه نقشی در اینجا دارن. طبیعتا محورهایی که تعریف میشه در این انتقال قدرت از غرب به شرق، یک مسئله است که ایران در چهارراه اون قرار گرفته و از طرف دیگه‌ای با توجه به این که ما در یک مرکزی که قرار گرفتیم که هم خودمون صاحب انرژی هستیم، هم اطرافمون وضعیت طوریه که میتونیم تبدیل به هاب انرژی بشیم، کریدورهای مختلفی که تقریبا 9 کریدور الان مختلف در دنیا داره به صورت منطقه‌ای و بین‌المللی گره خورده به کار ما، کریدور شمال جنوب که کریدوری که اشاره کردید بسیار حیاتیه برای ما، کریدور شرق غرب کمربند جاده چینه که بسیار مهمه، کریدور قفقاز و زنگزور، کریدور خلیج فارس مدیترانه، کریدور افغانستان ایران آسیای مرکزی، کریدور جاده توسعه عراق، کریدور آیمک لاجورد و ترانس خزر، همه اینها کریدورهایی هستن که میتونه اثر بذاره. اما اون سه تا کریدوری که فعلا رقابت اصلی رو تو این نقطه‌ای که فعلا ما داریم، همین کریدورهایی که اشاره کردید، کریدور شمال جنوب، کریدور میانیه و کریدور هند خاورمیانه اروپا، طبیعتا مهمترین کریدوری که ما درش قرار داریم و مهمترین کریدوری که مزایای بسیار خاصی داره، کریدور شمال به جنوب یا کریدور INSTC، کریدوری که روسیه رو از مسیرهای سن پترزبورگ، مسکو، آستراخان، دریای خزر، آسترا، رشت، قزوین، تهران، قم، اصفهان عبور میده و نهایت بندر عباس و از طرفی به چابهار، دریای عمان و هند، یک کریدور بسیار بزرگ که یک مزیت‌های بسیار خاص داره. این کریدور کریدور اصلیه که ما اگر بتونیم از موقعیتی که داریم استفاده کنیم، که حالا حسب نیاز من توضیح خواهم داد. طبیعتا مهمترین کوریدوری که ما درش قرار میگیریم این کوریدوره. کوریدور میانی یک تهدیدی برای ما محسوب میشه، هر چند ما میتونیم با مسیرهای فرعی کوریدوری که چین و قزاقستان و دریای خزر و جمهوری آذربایجان و گرجستان و ترکیه و اروپا رو به هم وصل میکنه، درسته که ما از طریق دریای خزر میتونیم یک ارتباط فرعی بگیریم، ولی کوریدور متناسبی نسبت به کوریدور اصلی که شمال به جنوب برای ما نداره. و کوریدور سوم که
اگر ما بیایم داخل اون کوریدور قاعدتاً مسیر طولانی تری میشه.
بله قطعاً مسیر اون کوریدور مطلوبی نیست،
توجیه اقتصادی نداره
اصلا، کوریدوریه که میتونیم ما قسمتی از کارمون رو با این کوریدور انجام بدیم، وگرنه کوریدور مطلوب ما نیست. این کوریدور هم به نحوی ایرانو داره دور میزنه. این کوریدور هم از مسیر شمالی ما، از وسط دریای خزر، جایی که آبهای حتی سرزمینی ما نیست، داره دور میزنه. میتونه با یک کوریدور فرعی به شمال کشور ما وصل شه که وقتی که تهدیداتی در جنوب کشور وجود داره از این کوریدور استفاده کنه، ولی به هر صورت این کوریدور هم کوریدوریه که از نظر ما نامطلوبه،
درست
100% نیست. و کوریدور 100% تهدیدی ما کوریدور آیمیسی یا همون کوریدور هند خاورمیانه اروپا، کوریدوری که هند و از طریق دریا وصل میکنه به امارات متحده، عربستان، اردن، اسرائیل، بنادر مدیترانه و اروپا. این کوریدور کلن برای دور زدن مسیر ایرانه، یک کوریدور بسیار خطرناکیه و امروز دارن روش سرمایه گذاری میکنن که بتونن این مسیر رو به نحوی دور بزنن. این سه تا کوریدور به هر صورت شرایطش اینجوریه. ولی خب اون کوریدوری که شاید برای ما به مطلوب ترین کوریدور باشه، همون کوریدور شمال به جنوب، اون کوریدوری که تهدید قطعیه و ما رو دور میزنه، کوریدور هند خاورمیانه اروپاست. و کوریدور میانی هم که ما درش سهمی آنچنانی نخواهیم داشت، ولی با مسیرهای فرعی فقط خودمونو میتونیم به نحوی به این کوریدور حالا برسونیم، یا از مسیر ترکیه بخوایم خودمونو به این کوریدور برسونیم که مطلوب نیست، یا از دریای خزر.
آقای دکتر، این کوریدور هند، غرب آسیا و اروپا که فرمودید، به هر حال یک بخشش الان دچار مشکل شده با اتفاقاتی که در تنگه هرمز شاهدش هستیم، که قاعدتا بخش مهمی از این ارتباط دریایی است که باید اتفاق بیفته. یعنی قرار نیست که این کوریدور و دالان خودش رو در خارج از تنگه هرمز تعریف بکنه. این درسته این تعبیری که من دارم؟
منظورتون کوریدور هند خاورمیانه؟ بله بله، یعنی کوریدور دوم، کوریدور میانی.
بله، اون کوریدور نمیتونه در حقیقت نادیده بگیره اتفاقاتی که در تنگه هرمز داره میفته.
بله، ببینید عوامل متعددی روی کوریدورها اثر میذاره. خب تو این عواملی که ارزش هر کوریدوری رو تعیین میکنه، اولین عاملش امنیته. این که یک کوریدوری امنیت داشته باشه خب خیلی مهمه، و اتفاقاتی که ممکنه در یک منطقه بیفته ممکنه ارزش این کوریدور رو بیاره پایین. وزن تقریبی که به امنیت به هر کوریدوری میدن 30%، یعنی وزن بسیار بالاییه. خب این خیلی مهمه.
عوامل ارتقای وضعیت دالان و کوریدور،
آره، مشخص
30%ش مبتنی بر امنیت.
بله خب طبیعتاً
حتی اگر بیشتر هم باشه عجیب نیست.
بله، مثلا شما ببینید دریای سرخ میاد وقتی تهدیدی روش رخ میده، کوریدورهای جابه‌ای از مسیر دماغی که میبینید رد میشه و این شرایط رو تغییر میده. یا مثلا هزینه های حمل و نقل، طبیعتا وزن هزینه های حمل و نقل زیاده. اصلا کوریدورها به چه خاطر دریایی تعریف میشن؟ به خاطری که هزینه های حمل و نقل رو بیارن پایین. پایین ترین هزینه ها، هزینه های دریایی، بعضا میبینید مسیرهای طولانی تری طی میکنن، ولی بحث اون هزینه های حمل و نقل میاره پایین. صرفه اقتصادی مثلا حدود
حمل و نقل،
آره، به این به وزن چی حدودا 35% وزن میدن توی بحث حمل و نقل.
پارامتر به طور طبیعی در این دالان هند خاورمیانه اروپا همون چیزی است که جایگزین جاده ابریشم میشه در گذشته. در واقع جاده ابریشم به خاطر اینکه بخش قابل توجهش زمینی است، این جایگزین میشه به خاطر اهمیت حمل و نقل دریایی.
دقیقاً. یه موضوع هزینه های حمل و نقل. شما وقتی مسافت طولانی بشه هزینه حمل و نقلت زیاد میشه. حالا ممکنه مسافت طولانی بشه هزینه های زیر ساختیش بیاد پایین. درست. مثلا شما وقتی کشتی رو داشته باشی، قطار رو هم داشته باشی، برای کشتی دریاست دیگه.
بله.
دیگه شما زیر ساختش
نیاز نداره،
نیاز نداره. بله. ولی وقتی شما میری وارد بحث ریل میشی، طبیعتا زیر ساخت نیاز داره، طبیعتا از مسیرهایی که رد میشه نگهبان‌های خاص نیاز داره،
اون بحث امنیت ضریب بیشتری میگیره،
بیشتری میگیره، خیلی از این مسائل هست. یا زمان حمل کالا، اون هم مهمه. بعضی از کالات حالا تو شرایط خاص ما میبینید الان مثلا یه اتفاقی میفته، یه نمونه بارزشه، منهای این که زمان حمل و نقل میتونه بر اثرات خیلی زیادی داشته باشه، مثلا فکر کنید یه کالای فاسد شدنی میخواد انتقال پیدا بکنه، یا حتی یه کالای از زمان خریدش ممکنه تا زمانی که میرسه به مقصد قیمتش تغییر پیدا بکنه، این زمان حمل کالا هم خیلی مهمه. یکی هم بحث ثبات سیاسیه. ببینید اون ثبات سیاسی، مثلا شما میاید تو یک منطقه این کریدور رو تعریف میکنی که این همیشه دچار تنش بوده، خب طبیعتاً وقتی شما دیدگاه دینه که من اگر وارد این منطقه بشم ممکنه هر آن اتفاق جدیدی بیفته، این مسیر دائم درگیر تنش بوده، یا یه مسیری شما تعریف میکنی که میبینی مجادله حتی بر سر سواحلشه، مجادله بر سر جزایرشه، مثل اتفاقی که الان تو تنگه هرمز افتاده، خب طبیعتاً اینم اثر میذاره. یکی هم بحث کیفیت زیرساختاست. و آخرین آیتمی که اشاره کنم بحث اراده قدرت‌های بزرگه. یعنی این قدرت‌های بزرگ دنبال اینن که با تعریف کریدورها قدرت خودشون رو نشون بدن. شما میبینید آمریکا میاد دست میذاره رو گرینلند، برای چی دست میذاره رو این موضوع؟ میاد دست میذاره رو تنگه هرمز، میگه من حاضرم با ایران تنگه هرمز رو مدیریت کنم. از کجا بلند شدی اومدی حاضری با ایران تنگه هرمز رو مدیریت کنی؟ یعنی شما میبینید نهایت جنگی که سر برد موشک ها و سر مسائل هسته‌ای بوده، الان میبینید دیگه کسی صحبت از برد موشک و حتی مسائل هسته‌ای نمیکنه. مسائل هسته‌ای بهانه‌ای شده برای اینکه جامعه بین الملل رو به نوید تحریک کنن. دعوا سر کریدور تنگه هرمزه.
خب در حال گفتگو هستیم در برنامه رو در رو با آقای دکتر عبدالعلی رحیمی مظفری، رئیس محترم مرکز امور نمایندگان و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی.
رو در رو برنامه ای از رادیو گفتگو، جریان سیاسی روز.
آقای دکتر، با توجه به شرایطی که در دالان هند، غرب آسیا و اروپا در حال حاضر شاهدش هستیم و درگیری هایی که در تنگه هرمز به هر حال در جریان هست، آیا رویکرد به دالان میانی بیشتر شده یا به نظرتون در آینده نزدیک ما شاهد ساختن یک دالان و کریدور جدید خواهیم بود؟
ببینید من پیش بینیم اینه که این کریدورها تغییر پیدا نمیکنه. اون چیزی که تغییر پیدا میکنه وزن کریدور هاست.
درست.
یعنی شما وقتی مسائل امنیتی یک منطقه رو سرجم با هم میسنجید، این وزن کریدور ها رو تغییر میده. شما فکر کنید اینها اومدن یک برنامه ریختن که کلن کریدور شمال به جنوب که مهمترین کریدوری بود که میتونست رخ بده به نحوی از بین ببرن، یا مثلا مسیر کانال سوئز و ایران رو به نوی در کریدور آیمیسی یا همون کریدور میانی دور بزنن، آیا موفق شدن؟ طبیعتا ببینید وقتی معادلات یه دفعه منطقه‌ای تعریف میشه، ببینید ایرانی که قرار بوده تبدیلش کنن به یک ایرانی که داخل خودش هم مشکل داشته باشه، منزوی بشه، با اختشاشات از بینش ببرن، بیان تجزیهش کنن، قدرت یک کشور رو روی یک کوریدور بسیار حساسی که هم از این ور میتونه به هند وصل بشه، هم از اون طرف به دریای خزر وصل بشه، هم از به خلیج فارس وصله، هم به عمان وصله، هم به کانال ارتباطی ترکیه وصله، هم به عراق وصله، یعنی به همه نقاط وصله. نه تجزیه میشه، نه قدرتش میاد پایین، بلکه یه اتفاق جدید میفته. میبینید یمن میاد از اون ور، جایی که نقطه مقابل کوریدور یا کنار کوریدور جایگزینی که ما تعریف می‌کنیم ابراز وجود می‌کنه.
اتفاقا می‌خواستم این رو هم از شما بپرسم که آره. چه تأثیری
یا مثلا اون قدرت‌های دیگه که پس فردا بخوان تعریف کنن، بحث حزب الله. ببینید اینها مسائلیه که شاید به ظاهر ما بخوایم اینو نبینیم، یا مثلا مسیری که میان تعریف میکنن نهایت میخواد از کنار سوریه یا بخشی از سوریه رد شه. خب تحولات تو سوریه ما مطمئنیم تحولات پایداری در آینده نخواهد بود. وقتی میگیم تحولات پایدار نیست، اون بند آخری که خدمتتون عرض کردم، بحث بند آخر، بند چهارم، ثبات سیاسی موجود در کوریدورها
و همینطور امنیت،
بله همینطور امنیت، هیچ کس نمیتونه بگه سوریه دیگه ثبات پیدا میکنه. بگیم عراق به ثبات رسیده، تقریبا رسیده دیگه، یعنی شرایطی که این همه چالش داشت. ایران
اگرچه که قدری متزلزله با این حال،
آره بله قدری متزلزله، ولی ثبات نسبی رسیده. اون اتفاقی که احتمال داره توی حتی بحرین بیفته، احتمالش تو عراق کمتره. بحرین که هیچکی نمیبینه ممکنه، ولی ممکنه با توجه به تحولاتی که رخ داد و وضعیتی که اتفاق افتاد، آبستن حوادثی در دهه های آینده باشه.
ما حتی نزدیکتر
من عمدن دهه های آینده رو میگم. به چه خاطر؟ به خاطر اینو میگم که برنامه ریزی بر سر کوریدورها بحث یک روز و دو روز نیست.
درسته.
از سال 2000 بحث کوریدور شمال به جنوب مطرح بوده. یه قسمت ضعف از ما بوده، ضعف از سیاست گذاری هامون بوده، ضعف از دولت هامون بوده، ضعف از تفاوت نگاه به شرق در دولت هایی که می اومدن سر کار بوده. خب این اثرگذار بوده که ما نتونستیم حداقل زیر ساخت لازم رو، چه در خطوط ریلیمون، چه آستارا به رشت، چه بحث بندر چابهارمون، اینها رو خوب انجام بدیم. یعنی این ضعف هایی بوده که ما داشتیم و باید بپذیریم. سواحلمون رو نتونستیم کار بکنیم، یا حتی در انتخاب کشورهایی که باید میمونن در سواحلمون بعضا خوب دقت نکردیم، یا در اجرایی کردن قراردادهایی که با چین داشتیم یا با روسیه داشتیم تو این حوزه میتونسته بیاد کار بکنه، ما خوب عمل نکردیم. همه اینها یه بحثه. و ببینید الان دیگه به نقطه رسیده، شما اگر یک ماه قبل از سال گذشته، یعنی شما در بهمن ماه 1404 میخواستی در مورد ایران صحبت کنی، شاید یک تفکر دیگه‌ای بر کسانی که آینده سیاسی ایران رو پیشبینی میکردن که چه اتفاقی میفته با توجه به حوادث دیما، تا امروزی که ایران نه تنها میگه من خودم هستم، محکمم هستم، تن به تجزیه هم نخواهم داد، حتی کشورهای عربی بدونید اسم جزایر رو بر سر زبونتون نیارید، کسی اسم کاهش برد موشکی ما رو نیاره، اینها دستاوردهای این جنگ، پنهان این جنگ،
زمین تا آسمون فرق کرده.
بله خب این یعنی چی؟ وقتی ما یه موقعی هست ما توی کوچه هستیم، وقتی تو اون کوچه هستیم اثرمون خیلی روی مسیر اصلی و چهارراه نیست. یه ما از سر دونبش کوچه هستیم، یه موقع از تو خیابونیم، یه موقع از سر چهارراهیم. ما باید قدر موقعیت ژئوپلیتیکیمون رو بدونیم که دقیقاً سر چهارراه قرار گرفتیم. خب طبیعتاً وقتی سر چهارراهیم، وقتی ایران به یک قسم دیگه ای تعریف میشه در آینده، طبیعتاً به جای اینکه اونها فکر میکردن میشه 6 کشور، قدرتی هم رو تنگه هرمز نداره، جزایر هم از دست میده، همین یک قدرت، یا مثلا سوریه چه اتفاقی میخواد بیفته، بحرین چه اتفاقی میفته، عربستان چه اتفاقی میفته، اینها همه، یمن چه اتفاقی میفته، اینها همه معادلاتیه که میتونه دقیقاً طبق فرمایش شما روی این کوریدور اثر بذاره.
آقای دکتر، از چین و روسیه نام بردی در فرمایشتون، نسبت چین با این دالان‌ها الان چگونه است و چقدر در حقیقت میتونه روابط اقتصادی چین رو با سایر کشورها در غرب آسیا یا حتی اروپا تحت تاثیر قرار بده؟
ببینید من اگه بخوام یک مقایسه ای داشته باشم خیلی خلاصه در این مسیر کوریدوری ها، طبیعتا روسیه 100% کوریدور شمال به جنوب براش موثره.
بله.
100% کوریدور میانی براش وضعیت مناسبی نداره.
نداره.
نسبی داره. نسبی. نسبی داره.
خودش هم بخشی از اون هست.
بخشی از اون هست. بله. ولی کوریدور هند خاورمیانه اروپا یا IMEC کوریدور سومی که وجود داره، یکی از تهدیدهای بزرگ برای روسیه است. اصلا این کوریدور تعریف شده که روسیه و ایران رو دور بزنه. درست. هر دوتا رو دور میزنه. پس روسیه تو این تکلیفش روشنه. با اصلی ترین سودش کوریدور شمال به جنوبه، رده دومش که مؤثر هست درش هم دخیل با اون وضعیت خلیج فارس کوریدور میانیه.
داره.
و خطرناکترین کوریدور کوریدور هند خاورمیانه اروپا است که براش که کامل دورش میزنه. اما چین اومده نشسته وسط، هر ستا رو داره
مدیریت میکنه، به
منافعش رو میسنجه. یعنی هر کدوم از اینا درسته که
با اینکه فاصلهش بیشتره احسن. اما انگار میتونه از هر سه دالان استفاده بکنه.
بله، خب از اون ور شما میدونید دریای چین به اقیانوس هند وصله، چه شرایطی از اون ور داره، از اون ور ارتباطاتش با هند، از اون ور با روسیه، خب همه اینها میتونه توی کوریدوراش اون کار خودش چین انجام بده با اون وسعتش و با اون جمعیتش و با اون حجم تجارتش و رو همه این کوریدورا. به نظر من چین نشسته فقط ببینه بقیه چه اتفاقی میفته، ولی خب منافعش هم میسنجه. طبیعتاً توی دههای گذشته نشون داده چین که تمایلش برای اجرای کوریدور شمال به جنوب خیلی زیاد بوده و بارها رو این
درسته.
موضوع اومده، حتی گفته کمک میکنم، سرمایه گذاری میکنم، و حتی در دو دولت گذشته به صورت مستقیم حتی رئیس جمهورش ورود کرد، ولی متاسفانه این ما بودیم که خوب استقبال نکردیم با یه نگاهی به سمت غرب.
در جنبندی آقای دکتر، با توجه که به این نتیجه رسیدیم که الان به هر حال وضعیت کوریدور هند، غرب آسیا و اروپا از همه حساس تره، آینده این دالان رو چطور میبینید؟
من خدمتتون عرض کردم همه این کوریدورها دو تا موضوع اصلی روش مطرحه. یک، تحولاتی که اتفاق میفته در این حوزه ها، تحولاتی که شما میبینید. خاورمیانه یکی از مناطقی بوده که به شدت دچار تنش بوده. یعنی شما برگردید توی بگم 100 سال گذشته، 50 سال گذشته، دائم کشوراش درگیر جنگ و درگیری هایی بودن که هر کدوم روی این کوریدورها اثر میذاشتن و حتی تغییر نگاه دولت هاشون این باعث اتفاقاتی شده که طبیعتاً اثرگذار بوده. از این طرف اصلا دعوایی که سر قدرت های بزرگی که میاد روی این حوزه اثر میذاره، میاد رو تصمیم گیری ها اثر میذاره، خدمتون عرض کردم. و نهایت من پیش بینیم اینه، آینده جنگ فعلی ما در تنگه هرمز در کوریدورهای آتی بسیار اثرگذاره.
بله.
ایران نشون داده در این جنگ که اگر کشورهای دیگه بخوان منافعش رو به خطر بندازن، منافع رو به خطر میندازه. حداقل تا امروز این اثبات شده است و به این نتیجه رسیدن. این که ما در حریم پیرامونیمون، نمیگم در حریم دریاییمون، در حریم خاکی و آبیمون، در تنگه هرمز اینجوری مقتدر وایستادیم، داریم ایستادگی میکنیم، از اون طرف یمن داره اینجوری ابراز قدرت میکنه. یعنی اینکه شما هر کوریدوری رو بخواید تعریف کنین، ما باید درش سهیم باشیم، نقش داشته باشیم. یه عامل بیرونیه، یه عامل هم درونی داره، همت خود ماست. واقعا اینکه ما چقدر برای این کوریدور اهمه، نگاه سیاستمدارای ما، نگاه تصمیم گیرای ما، نگاه تصمیم سازهای ما، اگه این باشه که ما اگر بخواهیم در آینده قدرت دنیا حرفی برای گفتن داشته باشیم، طبیعتاً هم از لحاظ نظامی باید قوی باشیم که الان الحمدلله تو شرایط خوبی هستیم و قوی تر میتونیم بشیم، و مهمتر این که موقعیتی که داریم از لحاظ ژئوپلیتیکی از هر سلاحی در شرایط فعلی بیشتر به داد ما رسیده. ما این موقعیت رو نباید دست کم بگیریم. شما میبینید فشار بر آمریکا چجوری به وجود اومد. به خاطر اقتصاد دنیا. پس ما باید موقعیت ژئوپلیتیکی رو داریم قدرش رو بدونیم، بحث چابهارمون، بحث خطوط ریلیمون، بحث محورهای ارتباطیمون، این کار رو بکنیم طبیعتا آینده ما سر این چهارراه خواهیم موند، وگرنه با یک کمربندی ما رو دو خواهند زد.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر عبدالعلی رحیمی مظفری، رئیس مرکز امور نمایندگان و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، که در بحث رقابت دالان‌ها ما رو همراهی کرد.